اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها، که در دوران هجرانت بسی افتاد مشکلها. صبا از نکهت کویت نسیمی سوی ما آورد، ز سوز شعله شوقت چو تاب افتاد در دلها. چو نور مهر تو تأیید بر دلهای مشتاقان، ز خود آهنگ حق کردند بربستند محملها. دل بی بحر از مهرت حقیقت را کجا یابد، حق از آیینه رویت تجلی کرد بر دلها. به کوی خود نشانی ده که شوق تو محبان را، ز تقوا داد زاد ره ز طاعت بست محملها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، ز غرقاب فراق خود رهی بنما به ساحلها. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و ضابین عنه. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. در عصر آدینه دیگر توفیق داریم با ارائه برنامه سبک زندگی و تربیت حسینی در خدمت شما باشیم و زانوی تلمذ بزنم در محضر استاد ارجمندم حضرت استاد تروشیون و در خدمت شما انشاءالله گفتگویی رو تقدیم بکنیم. انشاءالله که شما هم بهره ببرید، ما هم زادی برای زندگیمون از این گفتگو برچینیم. جناب استاد سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تعزیت و تسلیت محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. عرض احترامم دارم خدمت بینندگان و محترم، خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون. انشاءالله امروز بتوانیم مطالب قابل استفاده ای رو برای بینندگان عزیزمون بیان کنیم
انشاءالله. حالا حسن سلیقه دوستان بوده که روز جمعه رو برای پخش این برنامه انتخاب کردن، که به یه تعبیر میشه گفت روز خانواده است، روزی که بهترین در واقع فرصت ها رو برای همنشینی اعضای خانواده فراهم میکنه. و نمیدونم این جمله من چقدر خریدار داره، و عصر جمعه که فقدان در واقع ظاهری رئیس خانواده یعنی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، در حالی که همچنان امیدواریم به ظهور ایشان و اینکه امیدواریم به اینکه ما هم اون ظهور رو درک بکنیم، وگرنه این ظهور که قطعا اتفاق خواهد افتاد از باورهای ماست. انشاءالله که حواسمون تو این تربیت هامون به بابای امت و رئیس امت و امام امت در زمان و حال ما انشاءالله باشد. خب جناب استاد، عزیزانی هستن که علل قاعده تازه به جمع ما پیوستن، اگه خلاصی از مباحث بفرمایید تا انشاءالله سیر بحث امروز رو آغاز کنیم.
انشاءالله ما در دو برنامه گذشته یه مقداری ورود پیدا کردیم به اصل اهمیت پرداختن به موضوع خانواده و آسیب‌هایی که امروز داره خانواده رو به صورت کلی تهدید میکنه، و یه قانون و قاعده کلی رو هم ما بیان کردیم که اگر ما بخواهیم درگیر این آسیب‌ها در خانواده نشیم، بعد بالاخره با یک سبک و سیاق دینی و اسلامی بتوانیم خانواده‌مون رو مدیریت کنیم، رفتار بکنیم، کلام‌هامون بر اساس اون باشه، در یک جمله اون مهارت‌های لازم رو یاد بگیریم.
بله.
و عرض کردیم که امروز اگر بخوایم یک خانواده تراز رو داشته باشیم، چاره‌ای هم جز این نداریم که ما دست به دامان اهل بیت علیهم السلام بشیم و اون الگوهای زندگی اونها رو به عنوان یک مدلی در زندگیمون پیاده سازی بکنیم. و خصوصا خب در این ایامی که متعلق به سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم، نسبت به زندگی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یکی از شاخصهایی که در زندگی ابی عبدالله الحسین علیه السلام ما میبینیم خانواده دوستی حضرته. همه اهل بیت اینطور بودن، ولی در مدل و سبک زندگی ابی عبدالله الحسین یه مقدار بارستره. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که به نوعی انگار تاریخ نویسان یک حساسیت بیشتری رو روی نگارش تاریخ زندگی ابی عبدالله الحسین به خاطر واقعه کربلا داشتن و لذا اون پیوندها و ارتباطات خانوادگی رو ما میبینیم که در نمای زندگی حضرت ابا عبدالله بیشتر نمود دادن و به ما نشون دادن. ولی شاید در سایر ائمه معصومین، خصوصا در حوزه خانواده، ما میبینیم که یک محدودیت هایی به خاطر ویژگی های عصر و زمانشون وجود داشته.
بله.
که ولی زمان ما میتونیم از سبک زندگی حسینی، مدل زندگی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، خصوصا در موضوع تربیت و خانواده، به عنوان یکی از الگوهای بسیار کارا در دسترس و ما به عنوان انسان قابلیت اجرای اون رو هم داشته باشیم استفاده بکنیم.
بله. به چه نکته زیبایی اشاره کردید. ما حالا جالب اینجاست که این تربیت حسینی در واقع نشأت گرفتن از تربیت فاطمی و علوی، وقتی مثلا به حدیث کسا مراجعه میکنیم که حالا یک برشی از یک اتفاقی که شاید جمعاً یک ساعت هم طول نکشیده، اصحاب کسا دور هم جمع میشن، اصلا از ورود حضرت به منزل دخترشون و ابراز مثلا اون خستگی یا مثلا این مقدار ملال جسمی و اینکه حالا کسایی رو درخواست میکنن و نوع برخورد حضرت صدیقه اطهر با پدرشون، بعد اصلا از همین خاندان برمیاد که امام حسین از همچین خاندانی در واقع در چنین خاندانی رشد و نمو داشته باشه و بعد امام حسین محور کربلایی باشد که در این کربلا هم پدر است، هم عموست، هم برادر است، هم دایی یه سری افراده، هم عموی یه سری افراده و هر کدوم هم یک
همسر است.
بعد جالب اینجاست که رفتار ایشان با طفل شیرخواره و حتی مثلا با پیرمردی که مثلا مثل حبیب باشد یا پیرتر از اونها، که من خاطرم هستش ظاهرا از حبیب پیرتر هم فردی است که حدود 100 سال سن داره که ابروانش بر روی چشمش ریخته و موقع رفتن به جنگ ابروها رو با دستمال می‌بندد و حضرت سید شهدا مثلا ایشون رو نگاه میکنه، گریه میکنه و میگه که تو از کسانی هستی که مثلا جد ما رو همراهی کردی، پدر ما رو همراهی کردی و الان هم اینجا هستی. خیلی فرصت مغتنمیه. من این رو خطاب به بینندگان عزیزمون عرض میکنم از دو جهت. اگر استاد البته منو در واقع بپذیرم به عنوان شاگرد، هم این که ما این کلمات رو در مورد امام حسین داریم صحبت میکنیم، هم از زبان استادی داریم این کلمات رو میشنویم که متخصص حوزه خانواده و تربیت و مباحث مشاوره است که انشالله برای همه مغتنم خواهد بود. ما آماده هستیم انشالله سیر مباحث رو در محضر شما همراه کنیم.
اختیار داریم. ببین، اگر من در یک جمله بخواهم خانواده رو در مدار خانواده حسینی تعریف بکنم، شاید این جمله خوبی باشه که برای بینندگان طرح بکنیم و اون این است که در نظام خانواده دینی و اسلامی، خانواده یک مرکزیتی داره، محوریتی داره. مثلا شما در ماجرای کربلا برید ببینید، وقتی که خاندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام و خانواده بزرگوار ایشون رو میبینید، مرکز خیمگاه ها در کربلا متعلق به خانواده ابی عبدالله الحسین و سایر بانوانه که بقیه خیمه ها میاد تو آرایش اون منطقه دور اینها قرار میگیره. نه فقط اینجا، شما در خیلی از وقایع تاریخی اسلام این خانواده یک مرکزیت و محوریتی داره. حالا شما نمونهش رو مثلا حدیث کسا رو فرمودین که وقتی جبرئیل امین به خداوند عرضه می‌دارد که اینها کیان هستند و چه کسانی هستند، خداوند می‌فهم هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. من همیشه تو موضوع خانواده میگم این ویژگی این پاسخ دادن خداوند داره و این ویژگی اینه که داره خانواده رو معرفی میکنه. یعنی ببینید حضرت میفهمن این فاطمه و شوهرش و پدرش و فرزندانشه، بقیه رو اسم نمیاره. یعنی به خانواده موضوعیت در این حدیث داده میشه. یا شما مثلا موضوع مباهله رو ببینید، یعنی اونجا باز این خانواده میشه یک مرکزیتی برای یک جریان اعتقادی سیاسی فرهنگی در عصر پیامبر گرامی اسلام که یکی از وقایع بسیار مهم و برخی معتقدن که حقیقتش این است که ماجرای مباهله رو ما مثل قدیر ببینیم. یعنی اینقدر این ماجرای بزرگ و عظیمیه و یکی از اعیاد بزرگ میتونه باشه به خاطر اون رخداد. بعد شما ببینید تو مباهله، خب اون هسته مرکزی کیست؟ پیامبر است، حضرت زهرا است، امیرالمؤمنین است و حسنین علیهم السلام هستند. دوباره شما ببینید تو ماجرای مثلا روز بعد از مباهله تو تاریخ، یعنی نه دقیقاً روز، یعنی تو تقویم ها روز 26 ذیحجه روز خانواده نامیده شده و نزول سوره حل عطا. دوباره اونجا می‌بینیم محوریت خانواده است در این سوره. یعنی هر جا شما نگاه می‌کنید یه رخداد و واقعه مهمی می‌خواد رقم بخوره، نقش خانواده رو می‌تونید اونجا به خوبی ببینید.
و از اون طرف هم می‌بینیم وقتی هر آیه‌ای میاد در مورد باور الهی، بلا فاصله احترام به والدین.
بله.
که اونها هم در واقع همون عضوی از اعضای خانواده.
دقیقاً همینطوره. حالا بریم سراغ مدل و سبک زندگی ابی عبدالله حسین علیه السلام. اونجا هم شما می‌بینید تو کربلا وقتی نگاه می‌کنید همه دغدغه ابی عبدالله حسین تو ماجرای کربلا خانواده. یعنی مثلا این تو مهمترین صحنه‌های کربلا شما رد پای خانواده رو میگه
و بهترین روزه هم از دل اینا در میاد.
مثلا شما وقتی نگاه میکنه حضرت ابوالفضل عباس میخوان به میدان برن اذن بگیرن، حضرت میفرماین که اهل خانه تشنن، شما مثلا اول این کار رو بکن. برخی از مقتل نویسان دقیق یک ماجرایی رو درباره شهادت ابی عبدالله میگن که این ماجرا واقعا قابل تأمل و دقته. و این است که میگن وقتی حضرت ابوالعبدالله از اسب بر زمین افتادن، اون منطقه‌ای که حضرت بر زمین افتادن تا منطقه‌ای که به شهادت رسیدن یه فاصله‌ای وجود داره. و میگن این فاصله چیه؟ میگن فاصله که حضرت بر زمین افتادن، حضرت برای دفاع از خیام حرم خودشون رو زمین کشوندن یه منطقه‌ای رو که بعد اونجا اون ماجرای شهادت حضرت رقم می‌خوره. یعنی باز ببینید خانواده به میدان میخوان برن، شما این هی وداع با خانواده، یعنی هر سری یک ماجرایی تو این وداعها اتفاق، اونجا محور خانواده.
حالا تا جایی که مثلا وقتی خدمت امام سجاد علیه السلام اون واقعه وصیت اتفاق میفته، امام باقر علیه السلام نقل میکنن که در حالی جد ما داشت این رو بیان میکرد که خون داشت از در هر تنفسی داره خون از بدن خارج.
بله همینطور. حالا شما مثلا حتی نسبت به فرزندان شما ببین، یا وداعی با حضرت رباب همسرشون رو شما ببینید، مثلا در یکی از این وداها وقتی حضرت آمدن عقب و میخواستن به میدان برگردن، دخترشون سکینه
بله.
اخیمه آمد بیرون دنبال پدر، پدر رو صدا زد. من میشه میخوام برای خانواده تشریح بکنم، میگم این یک درس خیلی بزرگ برای ما پدراست که ببینیم فرزند چقدر اهمیت داره. مثلا من پدر از خونه میام بیرون، عجلم دارم، میخوام برم سر کارم، اینم بچه‌ام میاد، دخترم میاد، صدام بزن، شاید با عصبانیت تو هم ماشین میگم برگرد برو خونه حالا بعدن.
سرویس اومده دنبال من یا کار دارم، آره دیرم شده فلان.
ولی شما وقتی توی ماجرا میبینید خب حضرت یکی از وداعهاشون این ماجرات، یعنی نبرد سخت انجام دادن، برگشتن، حالا میخوان دوباره برن تو میدان، دخترشون صداشون میزنه. حضرت این لجام ذوالجنان رو میچرخونن، میان به سمت حضرت سکینه، از اسب پیاده میشن، برای اینکه چهره به چهره حضرت سکینه بشن روی کنده های زانوشون قرار میگیرن که به همون ارتباط عاطفی و چهره به چهره رو بتونن با فرزندشون برقرار بکنن. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه این درجه اهمیت موضوع خانواده و فرزند رو میرسه. حالا این فقط تو این قضیه وجود مبارک ابی عبدالله حسینی، یعنی شما تو جای جای بحث تاریخ رو میبینید همینه. مثلا یه جای شما میبینید که حضرات معصومین، خدمت شما عرض کنم، گاهی اوقات پدرش خودشون معصوم است، ولی وقتی میخوان قربون صدقه فرزندشون برن، اون قربون صدقه که میرن میگن پدرم به فدای تو. یعنی اینقدر به فرزند و خانواده اهمیت میدن، یعنی تا اینجا. ولی ما گاهی اوقات خانواده رو اگر بخوایم منظر روایات دینی و اون درجه اهمیتی که ما میبینیم اهل بیت علیهم السلام به خانواده دادن، میفهمیم چقدر داریم برای خانواده کم میگذاریم. خب شما مثلا در ماجرای کربلا باز وقتی نگاه میکنید، میبینید خانم رقیه سلام الله علیها یک کتابی درباره ایشون نوشته شده، بالاخره سرگذشت ایشون، منابعی که جمع‌آوری شده تو این کتاب آمده، در یه بخشش می‌نویسن که اصلا خانم رقیه مثلا تو خود ماجرای کربلا مثلا میآمد در خیمه ابی عبدالله حسین، مثلا موقعی نماز جای نماز حضرت آماده می‌کرد برای حضرت. بعد شما می‌بینید همین دختر چه ارتباط عاطفی با ابی عبدالله داره که برخی مقاتل این رو نوشتن وقتی که غروب عاشورا خانم‌ها و بچه‌ها رو زیر خیمه نیم سوخته جمع کردن و مشک آب وارد شد برای اینکه اینها سیراب بشن دیگه بعد از شهادت اهل بیت علیهم السلام، خانم زینب می‌بینن که خانم رقیه کاسه آبی برداشته، ظرف آبی برداشته، داره خیمه میره بیرون. رو به اون میکنم میگن کجا داریم میریم؟ مثلا این دل شب حرامیان بیرونن، تاریکه، درست این؟ رو میکنه به عمش میگم بجان وقتی پدرم حسین به میدان میرفت لبهاش تشنه بود، حالا که من آب پیدا کردم میخوام برم لبهای پدرم رو سیراب بکنم. یعنی شما این ارتباط تو این خانواده چطوره؟ یعنی ما یه موقعی از منظر خدمت شما عرض بکنم که مثلا تاریخی ماجرا رو نگاه میکنیم، یه موقع ما میگیم از جنبه عاطفی و اون ارتباط و پیوند بین خانواده نگاه بکنیم که چه اتفاقی تو این خانواده افتاده. یه دو بیتی شعر هست منتصب به وجود مبارک ابی عبدالله حسین به این مضامین، حالا میتونن بینندگان محترم به حکمتنامه امام حسین مراجعه بکنن. این ابیات آمده که به تعبیر من یه سری عاشقانه های حضرت نسبت به همسرشون، و عجیب اینه که خانم رباب هم عاشقانه های و اشعاری دارن درباره ابی عبدالله حسین. مثلا تو اون دو بیتیم حضرت میفرمایند که من همسرم رباب و دخترم سکینه رو دوست دارم، بهشون محبت میکنم و از مذمت کننده هام حراس ندارم تا زمانی که سر به تیره تراب بگذارم. بعد وقتی آدم این شعر رو میبینه، ماجرای کربلا رو مقایسه میکنه، این حضرت به عهدش وفادار بود.
بله.
یعنی محبته تا اون لحظه آخر شما این محبته وجود داشت و این تبادل عاطفی رخ میداد.
حالا این برش برای ما نقل شده، برش های دیگری ممکنه نقل نشده.
بله.
باشه، در حالی که براحتی میتونیم این پازل رو تکمیل کنیم. وجود مقدس ابا عبدالله تربیت شده خانواده نبوی است که پیامبر اکرم در واقع دخترش رو همیشه رو چشم نگه می‌داره.
بله.
و اون احترام به همسر، احترام به جنس زن رو از رفتار نبوی و علوی یاد گرفت.
بله، همینطور هست. حالا ببینید اون چیزی که به نظر من هست و شما به خوبی تون اول فرمایشتون اشاره کردید که یه برش، ببینید ما گزارشات از داخل خانه اهل بیت رو کم داریم.
خیلی کم داریم.
دلیلش هم اینه که خب اونجا حریم خانواده است، هر کسی ورود به اون حریم نداره. ولی وقتی همین بخش هایی که به ما میرسه نگاه میکنیم، مثلا شما در بهار دارید که مثلا امیر المؤمنین وقتی حضرت صدیقه طاهره رو میخواستن خطاب بکنن، حالا من عرفیش رو میگم بعد عربیش رو میگم، میخواستن صدا بکنن به نام کوچک، یه جانم یه فدات بشم، یا فاطمه نفسی لک الفداک، فاطمه جان جان علی به قربانت. و در پاسخ حضرت زهرا پاسخ میدادن که یا علی روحی لک الفداک، علی جان زهرا هم وجودش به قربان تو. یعنی وقتی آدم این برش ها رو نگاه میکنه میبینی چقدر این رابطه رابطه عمیقه. حالا من میخوام از همین بخش از خانواده حسینی یک قاعده، یک نکته مهم، یک نکته که امروز ما میبینیم در جوامعمون فراموش شده، یا داریم کم دقتی میکنیم یا کم لطفی میکنیم، یا نه خوشبینانه ترینش اینه که کم داریم میگذاریم، اون اندازه حقش ادا نمیشه رو بیان بکنیم. و اون چیه؟ و اون اینه که محیط خانواده بعد بر اساس همون آیه 21 سوره روم که دومین شاخصه رو بیان میکنه، موده، سومین رحمه، بعد محیط دوستانه و عاطفی باشه. امروز شما میدیم بر اساس آماری که کارشناسان میدن، میگن ما امروز در خانواده ها فقر عاطفی میزانش بیشتر فقر مادیه. بله. یعنی تو خانواده ها شما شاهد یک گستره یه فقر عاطفی هستید. برای همین ما میگیم که ما امروز نیاز به نسخه هایی مثل وجود ابی عبدالله داریم که بعد این الگوها رو امروز به خانواده ها انتقال بدیم. و وقتی ما میبینیم وجود مبارک ابی عبدالله به عنوان یک ویژگی، یک پدر عاطفی، یک شوهر عاطفی است برای همسرش، برای فرزندانش، خب ما باید این عواطف رو و محبت رو وارد خانه بکنیم. من یه قانونی رو بگم، اینو بد نیستش که بینندگان خوبمون بهش توجه داشته باشن. قانون اینه که ببین ما وقتی به یک نیازی پاسخ ندیم، نتیجهش میشه بروز ناهنجاری. یعنی ما اگر محبت دیدن، حتی محبت کردن خودش یک نیازه، یعنی من به عنوان یک نیاز باید محبت بکنم به دیگری و این باید تون چارچوبای اخلاقی و هنجارها قرار بگیره. طرف مقابلم هم، همسرم، فرزندم، اون هم نیاز به محبت داره، یعنی باید اون هم محبت ببیند. حالا شما ببینید اگر ما دوتا به این نیازهای هم دیگه پاسخ ندیم، یعنی من محبت نکنم اونم محبت نبیند، نتیجه چی میشه؟ جایگزینش. بالاخره وقتی که نور بره ظلمت میاد دیگه، وقتی که پاکی بره ناپاکی میاد. یعنی ما تو اسلام یه سری دوگانه ها رو داریم. مثلا خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، من با بیان شیرینشون از زیباشون گاهی حاک میفرمودن با این دوتا انگشتشون نشون میدن، مثلا ما یه محرم داریم یه نامحرم، به خدا قسم بین دیگه چیزی نداریم. یعنی بله، یعنی یا اینه یا این، یا نور یا ظلمت. یعنی تو زندگی هم همینه. ببینیم ما نیاز به محبت نیازه، اگر من بهش پاسخ ندم، خلأ توش ایجاد کردم، بعد میبینی ایداد و بیداد تو این خونه، قهر زیاد میشه، لجبازی زیاد میشه، بدخلقی زیاد میشه. لذا ما تعبیرمون اینه که اصلا محبت در محیط خانه یک اکسیره، اکسیر بی‌نظیر. یعنی یه تعبیر رو مقام معظم رهبری حفظه الله دارن، ایشون در یک کلامش میفرن زن و شوهر تا میتونن به هم محبت بکنن. بله. یعنی محبت گاهی اوقات انگار بین زن و شوهر اشباه نمیشه. ما تو حوزه خانواده چه تعبیری رو به کار میاریم؟ میگیم جنس محبت از جنس تغذیه است، غذاه. ما نمیتونیم بگیم امروز صبحانه خوردیم دیگه فردا لازم نداریم. این برای امروزه، فردا صبحانه خودش رو میطلبه، نهار امروز جای خودش، نهار فردا جای خودش، اون میطلبه. محبت هم همینه. مرد وقتی از خونه میره بیرون به همسرش محبت میکنه، یا خانم به شوهرش محبت میکنه، این الان برای الانه دیگه، نگه تمام حالا بریم مثلا تو 10 سال 5 سال بعد. بله. نه، دوباره برمیگردی، باید این محبته باشه. دوباره مثلا فردا صبح میخوای از خانه بری بیرون، دوباره این محبته باید باشه. یعنی ما باید این عرضه کردن محبت رو به یک دیگر دائمی داشته باشیم و بهش یک توجه دقیقی هم بکنیم. من حالا یک جمله رو، روایتی هست از امام باقر علیه السلام عرض بکنم، این خیلی زیباست، یعنی انگار یک خط مش برای ما مشخص میکنن. زن حضرت یه تعبیری دارن که حبنا ایمانون، هر که ما رو دوست داشته باشه با ایمان. حالا این یه توضیحی داره، من خدمتتون توضیح هر وقت بفرمایین عرض میکنم.
سلامت بشید، من ممنونم از شما. ممنونیم که نگاه مهربانتون رو دریغ نمی‌کنید و همچون که چشم دوختید به صفحه های نمایشگرتون و میشنوید این صحبت ها رو، دارید درس میگیرید برای زندگیتون، ما هم داریم درس میگیریم، انشالله که چنین باشیم. سعی میزنیم اتاق فرمان باز میکردیم، انشالله گفتگو رو ادامه میدیم.
ساده تو دلم بود، تو خوبی من دلم تغییر کرده، فراریم از هر کی که به جز تو، منو ذهن منو درگیر کرده، نمیدونم چه سری داره، هر وقت ازت دورم دلم آشوب میشه، همین که را میافتم سمت هیئت، دوباره حال قلبم خود میشه. دوست دارم اون روزای بچگی خاطرهای قدیم و روزه های خونگی که مشکلامو حل می کردم، دوست دارم اون همه برو بیا رو، گریه های بی ریا رو، وقتی چشمای ترم روزه هاتو بقل می درم از تو هرچی را که گفته، یقین دارم همونیه که میگه، با شفای عزیزش لمس کرده، روزه خونگی یه چیز دیگه، الان چندین ساله هر محرم تو خونش مجلسه عزا گرفته، میگه هرچی که داره و نداره از این موزه از این آقا گرفته، دوست دارم اون روزای بچگی و خاطرهای قدیم و روزه های خونگی که مشکلامو حل می کردم، دوست دارم اون همه برو بیا رو، گریه های بی ریا رو، وقتی چشمای ترم
دوستان عزیز، توفیق داریم تا در عصر جمعه دیگر در خدمت شما باشیم. در ادامه برنامه سبک زندگی و تربیت حسینی، پیش از اینکه انشاءالله ادامه بیانات استاد ارجمندم رو با هم پی بگیریم و انشاءالله نیوش کنیم، داشتم به این فکر میکردم که یه وقتی یکی از علمای بزرگوار میفرمودن که شما برای گریستن برای در واقع اهل بیت پیامبر خیلی لازم نیست براتون روزه بخونن، فقط کافی مثلا برای شما حدیث کسا رو تفسیر کنم، بگن حدیث کسا اینجوریه، این خاندان اینجوری با هم صحبت میکردن، این ارتباطات ثمرت فؤادی، قرت عینی، یه همچین تعابیری که استاد هم فهمیده، مثلا صدیقه اطهر چگونه همسر گرامیشون رو صدا میکردن، ایشون چگونه پاسخ میدادن. فقط کافیه بگن که مثلا در به چنین خانه‌ای رو آتش زدن، دیگه هیچ چیزی نمیخواد گفته بشه، دیگه لازم نیست به شما بگن که مردمان آن زمان چگونه انسانهایی بودن که در به چنین خانه‌ای رو در واقع اصلا ازدحام کردن. آتش چیه؟ ازدحام کردن، جسارت کردن، آمدن مثلا جمعیت نامتعارفی پشت این در جمع شدن. و لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، همونجوری که بیان کردیم در قسمت قبلی برنامه، ببینید اصل محبت به عنوان یک اصل حاکم بر خانواده باید دیده بشه و حتما باید یک پیوند و ارتباط عاطفی عمیقی بین زوجین باشه. یه روایتی داریم، خیلی این روایت زیباست که میخوام بگم ارزش محبت چقدره. حضرت فرمودن که اصلا زن و شوهر وقتی ازدواج میکنن، اون محبت اولی اصلا خدا در وجود اینها قرار میده. یعنی محبت اصلا کار خداست که میاد در وجود طرف قرار میده که همسرش رو دوست بداره، اون خانم شوهرش رو دوست بداره. حالا ما یه روایتی رو تو همین زمینه مطرح کردیم که امام واقف فرمودن حبنا ایمانون، هر که ما رو دوست داشته باشه با ایمان. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی یکی رو دوست داریم همراهیش میکنیم. اهل بیت علیهم السلام چون کمال ایمانن، انسان وقتی اینها رو همراهی میکنه در مسیر ایمان قرار میگیره و رستگار میشه. در محیط خانه هم همینه. یعنی ببینید وقتی که زن و شوهر زمینه ارتباط عاطفی رو برای همدیگه فراهم بکنن، به نوع یک وابستگی به همدیگه پیدا میکنن، یه علقه به همدیگه پیدا میکنن. یه موقعی آقای بزرگواری به من میگفتش که برای فرزندشون آمده بودن من یک مشورتی بگیرن، ایشون میگفتش که من حاج آقا یه چیزی میگم شما میگین تو زن زلیلی. گفتم نه، بگو من میگم شما زن فهیمی. میگفت یعنی میخوام بگم که با همسرم هیچ مشکلی ندارم، بچه هم حالا یه مشکلاتی داریم، اومدیم کمک بگیریم. گفتم خب بفرمایید چی میخواییم بگیم. گفت من با همسرم خیلی خوبم. گفت شما باورتون میشه مثلا مردا تو خونه معمولا جایگاه نشستنشون کجا جناب حیدری؟
اونا نشینه؟
بله، میشینن یه جایی که خوب تلویزیون ببینن، بهترین جای خونه رو، مبلی پشتی چی، بشنن تلویزیون تماشا کنن. ایشون میگفتش که من تو آشپزخونه خونه صندلی دارم. گفت نه به اجبار و به انتخاب خودم. گفتم خب چرا؟ مثلا میرم تو خونه مثلا بالاخره رخت لباسم رو عوض میکنم، دستاروم رو میشورم، میرم خدمت همسرم و میشنم پیش همسرم. میگو گفت بچه های ما به ما حسودی میکنم. میگو نه زندگی 6 ماه یه سال باشه، میگو 15-16 سال ما داریم زندگی که شما مثلا پدر مادر چقدر حرف داریم برای همدیگه بزنیم، چیم به همدیگه این همه میگید. میگو مثلا خانم از آشپزخونه میاد بیرون، ناخداغا دنبالش میرم.
مثل بچه‌ای که دنبال مادرش.
آره، تعبیر من مثلا یه آهنربایی که انسان رو جذب میکنه به خودش. بعد خود ایشون میگفت، میگفت خانم من دوتا ویژگی داره، یکی خیلی مهربان و عاطفیه، دوم که خیلی شیرین کلامه، خوب صحبت میکنه. شما یعنی اون چیزی که گاهی اوقات ما تو دعوا دنبالش میگردیم تو خوب بودنا میتونیم پیدا بکنیم. یعنی گاهی اوقات مثلا یه زن و شوهر میخواد طرف مقابل رو بخواد جذب بکنه، آقا چقدر میشین پای تلویزیون، خسته نشه یا نیستی یا هستی پای تلویزیون، داد بیدار هوا، آخرش هم مگه چی میشه؟ مثلا آقا این تلویزیون رو خاموش میکنه، مثلا عاشقانه میره کنار خانمش میشینه، بله با اوقات تلخی هم ممکنه بره، یا اصلا گوش نکنه، بعد همینجا یه دعوا و قهر و دلخوری هم بینشون به وجود بیاد. ولی یه موقع شما نه، مثلا این هوشمندانه عمل میکنه، میدونه لم داره زندگی، روش داره، درش هم باید رفت در خانه اهل بیت علیهم السلام جویا شد و گره. حالا شما ببینید این تو فرهنگ دینی ما که اصلا داریم التفهم به اهلهم احسنهم خلقا معاشرت جمیله، یعنی تیک کلام هایی که اهل بیت مهربان ترین باشین، عاطفی ترین باشین، خوش معاشرت ترین باشه، اینا همین ارتباط عاطفی بین زوجین شکل میگیره. ولی اون وقت شما تو نقطه مقابلش مثلا در جوامع و سبک زندگی غربی میبینید که غیر از این رو بیان میکنن، یعنی اون مدل اصلیشون مدلی که وجود داره. مثلا شما یکی از ویژگی‌هایی که امروز برای مدل و سبک زندگی قرار میدن، میگن تعلقات خانوادگیتون رو کم بکنید، نه تعلق خانوادگی رو زیاد بکنید. شما دقیقا میبینید متضاد اون حرکت اهل بیت علیهم السلام رو اینا بیان میکنن. بعد نتیجه چی میشه؟ مثلا شما تو آمارها میبینید، آمارهایی که ارائه میدن، میگن مثلا زن و شوهری که کنار هم دیگه زندگی میکنن، خانه گاهی اوقات به محل استراحتگاهه. یعنی مثلا آقا یه زن داره، چند تا معشوقه داره، یعنی میره ناخونک میزنه که نیازهاش از جای دیگه پر کنه. مثلا برخی از آمارها مثلا در یکی از کشورهای غربی پژوهشگراشون بررسی کردن در حوزه خانه، میگن یک مرد بعد از ازدواج حداقلش با 8 تا زن در ارتباطه، زنهاشون تو همون کشور حداقل با 4 مرد در ارتباط هستن. خب چرا؟ چون وقتی اون نیاز در محیط خانه فراهم نشه، ما یه فرمول گفتیم، مثلا اگر نیاز رو برآورده نکنیم ناهنجاری یا بروز پیدا میکنه. چون وقتی این نیاز رو تأمینش نکنید، خب میره ناهنجاری ها شکل میگیره و ما اینو دقیقا در غرب میبینیم. یعنی شما میبینیم مثلا روابط یه مقدار روابط انگار سخته، ممکن نمیگیم اصلا اینا محبت به هم دیگه ندارن، ولی سعی میکنن خیلی دلبستگی به هم نداشته باشن. شما راحت جدا میشن از هم، طلاق میگیرن. بله، که متاسفانه در جوامع اسلامی هم ما میبینیم برخی به تبعیت همونا شروع کردن دیگه، مثلا جدا میشن، مثلا جشن طلاق میگیره، یعنی ما مثلا فلان. بعد در حالی که ما میبینیم نه، تو فرهنگ دینی این نیست. یعنی اگر توی خانواده شما دیم مشکلات زیاد شد، دلیل داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما مهارت‌های لازم رو بلد نبودیم. من بلد نبودم طرف مقابل رو جذب خودم کنم. این یه معلم و شاگرد. یعنی اگر موقع یه دانش آموزی تو کلاس درس گوش نداد، یا دانش آموزانی تو در کلاس درس گوش ندادن، اینی که مشکل از دانش آموزان باشه، این وقت مشکل رو بریم کجا ببینیم؟ گاهی اوقات تو معلم ببینیم. معلم نتونسته ارتباط خوبی با اینا برقرار کنه، اینا رو جذب به خودش بکنه، انگیزه سازی بکنه. بلکه محبت در خانواده اون چیزی رو که فراهم میکنه اینه، یعنی انگیزه در زندگی رو، انگیزه در ارتباط رو، انگیزه در معاشرت رو بالا میبره. ولی شاید الان بینندگان خوبم بپرسن خب میشه بگین اصلا محبت آیا مراتب داره؟ بعد ما پلکانی حرکت بکنیم، ابتداش کجاست، انتهاش کجاست؟ من اگر اجازه بفرمایید برای محبت 3 تا گام مشخص بکنم.
بله، چون اگه هولکی هم بخوایم وارد این مقوله بشیم، یه آفتی که داره اینه که مثلا همسرانی که عادت نکردن به هم دیگه محبت کنن، مثلا شاید آقا بگه که ها چی شده، تغییر کردی، اصلا پس بزنه.
بله.
و اون جواب لازم رو
نگیریم.
بله. ممنونم.
بذار بعد مراتبی حرکت بکنیم. ببین محبت گام اولش گام قلبیه، یعنی من باید همسرم رو قلبا دوست داشته باشم. و خیلی از خانواده ها ما تو مشاوره این گام رو دارم، به لطف الهی، به برکت اون ساختارهای دینی ما، ساختارهایی که تو خانواده حاکمه، شما واقعا همین رو میبینید. مثلا خانم میگه مثلا این آقای ما زبونی محبت نمیکنه، ولی منو دوست داره، میدونم. یعنی ببینید این قلبه هست، محبت هست. دلیلش هم اون پاکیه، بالاخره نظام تربیتی خانواده های ماست که بچه ها رو بر اساس فطرت، بر اساس خانواده دوستی. ما واقعا وقتی نگاه تو این فیلم های هالیوودی مثلا ببینید، مثلا این دختر خانم ازدواج هم کرده، بچهش هم نوجوانه، مثلا میره خونه مادر بزرگه، مادر بزرگ سلام علیک میکنه، میگه راستی این که؟ میگه مادر راستی این بچه‌مه.
بله بله،
دیدین دیگه، زیاد این اتفاق
میرن ازدواجاشون میکنن. آره. بعد تازه با محصولاتشون تشریف میارن.
این یعنی چی؟ یعنی این که اون خانواده انسجام تعلق نداره. ولی شما امروز تو خانواده های ما میبینید، واقعا هم در کشور ما، بیشتر به دلیل اون فرهنگ دینی اسلامی که بر جامعه ما حاکمه، چه الگو علاقه بین خانواده ها وجود داره، چقدر به هم علاقه، پدر بزرگ به نوه، نوه به پدر بزرگ.
گاهی اوقات شما میبینید محبت پدر بزرگ مادر بزرگا به نوه‌هاشون بیشتر محبت اون پدر مادر به فرزنده، یعنی اینقدر علقه و علاقه عمیقه. حالا چه نتیجه میخواستم بگیرم؟ اینکه ما بالاخره قلبن همدیگر رو دوست داریم، الحمدلله.
من اینجا اجازه هم نکته عرض بکنم، حالا ما قلبن دوست داریم، حواسمون هم باشه که داریم در مورد در واقع کانتکسی صحبت میکنیم، فضایی صحبت میکنیم که محبت قلبی باید تو شک گرفته باشه. یعنی وقتی ازدواجی تو کوچه و خیابون، تو چت و فلان و تو فضاهایی که اصلا قلب معیار نیست، سایز بدن دلبری های جسمی هستش، ما چقدر انتظار داریم که اون
که نمیشه. اصلا من یه تعبیری به کار ببرم برای اونا، برای عشقای کوچه خیابونی و بازاری و اینا مدفنش وساله، یعنی تا نرفتن زیر سقف میبینی محبت، و وقتی رفتن زیر سقف، به قول یکی از این کارشناسا میگم اولین باری که کنار هم دیگه قرار میگن، مثلا این دختر خانم میبینه این خوابی چه خور و پفی داره میکنه، یه مش گوش خون نمیدونم فلان، اینه اصلا تنفر پیدا میکنه. میدونی چرا؟ چون مبناش درست نبوده،
بستر اصلا خرابه.
بله، یعنی بله، ریشه خرابه. این یه بچه، دیدی یه بچه موقع میبینی یه چیزی رو میبینه گفت دست دیده و دل هر دو فریاد کرد چه دیده میند دل کن، میبینه هوس میکنه، هوس میکنه، وقتی هوس کرد میل پیدا کرد اصرار میکنه، پام زمین میکوبه، اینم براش میخوام پدر مادر، بعد میاد تو خونه دو روز بعد گوشه خونه افتاده. چرا؟ چون آگاهانه نبوده، آگاهانه با نیست. دقت نبوده، بر اساس نیاز نبوده که انتقام. به قول شما مثلا همین ظاهر رو دیده، رفتار رو دیده. حالا انشالله ما تو مباحث تربیتی جلوتر میگیم که برخی آدم ها رفتارشون و شخصیتشون هم 180 درجه زاویه داره از هم دیگه. ما یه مسافرتی بودیم، آماده میشیم برای اینکه سوار بشیم برگردیم به تهران، تون گیتش بودیم داشتیم میرفتیم مثلا بلیط و اینا، پای سر ما یه دختر و پسری بودن، حالا صداشون میرس بلند صحبت میکردن و معلومه بود خب اینا مثلا زوجیتی بینشون، همسر همدیگه نیستن، از اون دیالوگا و گفتگوهایی که میکردن. یه وقت پسر رو کرد به دختر گفت تو چرا هر که زنگ میزنه باش دعوا داری، تندی میکنی، بد اخلاقی میکنی؟ اون بخیر من همینم دیگه. حالا شما مثلا اگر یک جوان این قیافه این دختر رو میدید مثلا فکر میکرد که چیه،
چقدر
ولی مثلا حقیقتش این، حالا دیگه دو رو یه رو مثلا باهاش بوده، الان داره واقعیتش رو میبینه، چه اخلاقی داره چه بر. بعد حالا او هم صادقانه داره میگه من همینم که تو داری میبینی، نه اون ظاهری که بزک کردم و داری بهش دل میبندیم.
بله، در واقع این گدایی های محبتی که داره تو فضاهای مجازی صورت میگیره، اون فرد گدایی کننده حواسش نیستش که متاسفانه، البته حالا ما نمیخوایم بگیم که کمک به سائل، ولی واقعا همینه، معمولا مردم اضافه زندگیشون رو به یک سائل میدن، چیز اضافیشون رو، این ها گدایی محبته، ولی خب در قالب حالا دلبری های آنچنانی. بعد جناب استاد من میخوام اینجا یه کوچولو نقطه گذاری بکنم که تو برنامه بعدم بهش بپردازیم، که از دل همچین فرهنگ و این محیط آلوده چه چیزایی که در نمیاد. مثلا خانواده‌ای که باید هزینه کنه برای خریدن گل برای همسرش، خانواده‌ای که باید برای رفاه همسرش هزینه کنه، ده ها برابر اون رو هزینه میکنه برای جلوه‌گری های بیرون، برای یه شام با معشوقه خوردن، برای یک قرار، یک به قول معروف یه دیت یا یه جایی رو تعیین کنن برن اونجا با هم دیگه باشن، بعد تمام که این هزینه را اگر خرج همسر واقعی خودش کرده بود چقدر انرژی مثبت گرفته بود و یک زندگی شیرین. و نکته دیگه را هم عرض میکنم، اینا را فقط میخوام کلید واژه بگم، انشاءالله بعدا استفاده کنیم. مثلا بر اساس این مبنای ظاهری، خب من چقدر باید برم ورزش بکنم، فیتنس بکنم تا بشم سایز اون الگویی که این آقا میپسنده، یا آقا بره چقدر مثلا به خودش زحمت بده، دارو تزریق بکنه، انرژیزا بخوره تا مثلا هیبتش در هیبت یک مثلا مرد دلبر امروزی باشه که مثلا دختران براش جذبه داشتن. ببخشید،
اخیراً یک مستندی رو دوستان تهیه کرده بودن و منتشرم کردن تحت عنوان مستند همباشی. اینا خیلی جالب بود، مثلا در یکی از کشورهای بالاخره سن پترزبورگ در روسیه رفته بودن با دخترها مصاحبه میکردن که شما مثلا اینایی که ورزش میگن چرا انقدر ورزش میکنید، چقدر فلان. اصلا دقیقا همین نکته ای که شما گفتین تو کلامشون اینا میگفتن، میگفتن ما مجبوریم ورزش کنیم. خب چرا اجبار داریم؟ برای سلامت خودتون، برای ویژه. میگه نه، اگر یه مقداری اندامون به هم بخوره دیگه طالبی نداریم. بله طالبی نداریم. یعنی نشون میده که حتی از ابزارهای مقدس که برای سلامت و اینها استفاده میکنن برای اینکه بتونن حالا به تعبیر من خودشونو به روز رسانی بکنن برای طرف مقابلشون.
بله.
بله. بله. ما باید اینو بهش دقت بکنیم که این وسوسه‌ها، این نگاه‌ها، این عشق‌ها خیلی عشق‌های عمیقی نیست. مثلا ما بالاخره ما کارمون اینه دیگه، مشابه. مثلا دختر و پسر 5 سال 6 سال پای همدیگه موندن، مقابل خانواده‌شون ایستادن، دعوا کردن، تهدید کردن، حالا رسیدن به همدیگه. یعنی به سال نرسیده تصمیم به جدایی میگیرن. چون بر اساس یک حکمت، یک عقلانیت، یک دقت این ازدواج صورت نگرفته. اتفاقا ما میگیم ازدواجی که بر اساس یک دقتی باشه، حکیمانه باشه، آگاهانه باشه، این پایداریش بیشتر میشه. حالا من تو برنامه بعدی
اون گام‌های محبتی که شما گفتید اونجا معنا پیدا میکنه.
اتفاقا بعد همینه. مثلا ببینیم ما تو اون روایت هم گفتیم وجود مبارک ذات اقدس اله محبت رو ابتداعا در وجود این دوتا قرار میده. میگه من اول این محبت رو میندازم اوایل زندگی، ولی بقیهش پا خودتونه. شما بعد این رو شارژش کنین، تقویتش بکنین که حالا میگیم
سرمایه رو من میدم باش کار کنید.
بله که بعد سرمایه هم نه اینکه راکت نگرش دارید و میگین حالا مثلا امروز 1000 تومن دادم 10 سال بعدم 1000. نه، بلازا شما مثلا تو اون تعبیر دارید که وجود مبارک نبی مکرم اسلام میفهم مرد هرچه ایمانش افسوده میشه همسر دوستیش زیاد میشه. خب چرا اینو رابطه حقیقتا آدم با ایمان چرا همسرش رو بیشتر دوست داره؟ چرا اصلا آدم آدمای با ایمان رو بیشتر دوست داره؟ دلیلش اینه که این رشد میکنه، لحاظ اخلاقی رفتاری به تعبیر بنده دوست داشتنی میشه. یعنی این دوست داشتنی شدنه که جلب محبت میکنه و تبادل اتفاق میفته. یعنی به تدریج خانم رفتارهای خوب نشون میده، آقا رفتارهای خوب نشون، اینا خب محبتشون روز به روز به هم دیگه افسوده میشه. من این دو نکته هم عرض بگم، دو گام رو، ولی فعلا میخوام فقط بگم، نمیخوام توضیح بدم، چون اینا هر کدومش حرفایی داره، مهارتایی داره، فوت و فنایی داره که بعد برگردیم اون وقت بر اساس اون مدل سازی دینی و اسلامی این رو ارائه بدیم که مثلا در مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام که این رو ما وام گرفتیم که ابی عبدالله چقدر خانواده دوست بود، چقدر عشق و علاقه به همسر و فرزندانش داشت، اینا چه اتفاقی افته، این رو ما باید ترسیم بکنیم. ببینید گام دوم محبت ابرازیه. یعنی چی؟
قلبیه، حالا ابراز بشه،
یعنی از قلب خارج بشه، بیان بشه. لذا حضرت فرمودن وقتی مرد به زنش میگه دوستت دارم، هیچ وقت از قلب او ظاهر نمیشه. یعنی باید بیان بکنی، بگی، ابراز بکنی محبت. زن هم نسبت به شوهرش همینطور. یعنی باید اون ابراز علاقه رو کلامی به همسرش داشته باشه. ما وقت شما میگیم مثلا ما تو روایات هم داریم، حتی نسبت به اهل بیت هم همین هستش. مثلا این که داریم ذکر علی عباده، نام امیرالمؤمنین بردن عبادت، این منشأش این ابراز محبتی که انسان بر کلامش جاری میکنه. یا یه ماجرایی داریم، ماجرای مفصلیه، فقط این میزان رو و مقدار رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. این ماجرای تاریخیه که این در تفاصیل ما آمده که پیامبر نسبت به فرد خیلی بعد از مرگش ابراز خوبی کردن، در لباس خودشون کفن کردن، او رو دفن کردن، بعد فرمودن 70,000 قبیله ملائک در تشییع جنازه او آمد، بعد همه اینا رو رو کردن به امیرالمومنین. گفتن این فقط به خاطر این بود که وقتی تو قل و زنجیر بود تو رو میدید، گفت یا علی انی احبک. یعنی ببینید این ابراز محبت خیلی مهمه، بیان محبت مهمه. شما وجود مبارک نبی مکرم اسلام رو نسبت به حضرت صدیقه طاهره ببینید، محبت های کلامیشون زمی که میفرمیدن بز و عطب منی، تو اصلا پاره تن منی، ام عبی ها. ببینید اینا همه ابرازهای کلامی بوده در محبت دیگه. حالا برخی این ابرازها ممکن در کلام باشه، برخی میبینید نه، ابراز هست ولی حالا به تعبیر امروزی با زبان بدنه، حالا چی میگن زبان بدن رو. مثلا شما ببینید حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها وقتی وارد میشن پیامبر مقابل او میستادن به استقبالش، او رو میبوییدن میبوسیدن. خب اینا ببینید اینا ابراز محبتی بود که انجام میدادن دیگه. مگر وجود مبارک ابی عبدالله حسین به دنیا آمد این اتفاق نیفتاد که وقتی آوردنش سمت پیامبر حضرت فرمودن اول این روپوشی که بر تن او کردین این لباس زرد و پارچه زرد رو برین عوض بکنین، بعد از او رو تو آغوش گرفتن، او رو بوسیدن، عشق ریختن، دیدن که حضرت موازه از او رو میبوسه و عشق میریزه. در مرحوم شیخ جعفر شوشتری در اون 40 منزلشون میفرمایند که وقتی حضرت رسیدن زیر گلوی حسین رو بوسیدن، همینجوری که عش میریختن هیچ زیر لب ابراز میکنن مالی و یزید، مالی ما رو با یزید چه کار، ما رو با یزید چه کار. یعنی شما این ابراز عاطفی رو اهل بیت نسبت به ساحت مقدس فرزندانشون داشتن. امیرالمومنین یک جور، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یک جور. پس ما بعد این محبت ابرازی رو هم تو زندگیمون داشته باشیم. مرد نگه هم که من زنم رو دوست دارم بسته، نه بهش بگو، حتی نه نسبت به زن و شوهر. ما اصلا این تو مکتب ما هست که وقتی شما مثلا دو تا دوستید همکاری خدمت شما عرض کنم که همکلاسی هستید، آمد محضر امام باقر گفت مثلا من یه دوستی دارم آدم خوبی علاقم بشه، حضرت فرمودن بهش میگی یا نه؟ گفت نه، حضرت فرمودن بهش بگو. این ابراز علاقه رو تون چارچوب های بالاخره شرعی و دینی ابراز بکن به اون، بعد این رو گفت. و اما نکته سوم، گام سوم محبت، محبت این بار دیگه رفتاریه. یعنی ما باید در عملمون هم نشون بدیم طرف مقابلم رو دوست داریم. یه مثال بذارم، یعنی شاید برخی بیننده ها بگن خب ابرازی با این رفتاریه چه فرقی میکنه؟ ابرازی کلمات محبت آمیزه، جملات محبت آمیزه، یا اون زبان بدن محبت ها رو ابراز، ولی رفتار یعنی من در عملم نشون بدم این رو دوست دارم. مثال، مثلا آقا صبح بلند میشه بره محل کارش، اینا خانم خوابیده، همیشه هم خانم بلند میشه و صبحانه آمده که الان خوابیده چرا بلند، خانم چرا بلند نمیشه، میگه آقا دیشب تا حالا تب کردم. خب چی کار کردی؟ کاری کردی؟ درمانی، قرصی داری؟ واره بلندم شدم اتفاقا، مثلا قرصی خوردم، پاشوری کردم، تبه میاد پایین دوباره میره بالا. آقا یه دست میذاره رو پیشونی، آره خانم خیلی داغی، یه نگاه هم به ساعتش بود، من که ادارم دیر شد، من میرم بعد از ظهر میام، زنده بودی یه دکترم میبرمت. خب آره اینجوری نگاه میکنه. خب این خانومم آجو من مریض رو
من الان نیاز دارم به آره توجه تو.
ولی یه موقعی هست نه، مرد میداند که محبت بعد در رفتار هم تجلی پیدا کنه. چیکار میکنه؟ میخوام جا بلند شو، حاضر شو، تو حاضر شو، منم یه زنگ بزنم اداره بگم یه دو ساعت مرخصی ساعتی برای من رد بکنم بریم یه دکتر رو بیاییم. ببینید یعنی این محبت کامل میشه. لذا ببینید من این رو وام گرفتم، این مراحل رو از اون روایتی که وجود مبارک نبی مکرم انسان به امیرالمومنین فرمودن. نمیدونم این روایت رو بینندگان خوبم شنیدند یا نه، که ازت رو کردن و امیر المومنین گفتن علی جان مسئله تو مسئله سوره توحید است، تو همانند سوره قل هو الله احدی، هر که این سوره رو یک بار بخواند یک سوم قرآن ثوابش رو میبره، دو بار بخواند دو سوم، سه بار بخواند همه ثواب خواندن قرآن رو میبره. اما علی جان هر کس تو را با قلبش دوست بدارد ثواب یک سوم انسانهای ایماندار رو میبرد. کسی که محبت رو از قلب جاری بکنه بر زبان و ابراز بکنه و کلامی محبت تو رو بیان بکنه، خداوند ثواب دو سوم ایماندارها رو در نام عمل ثبت میکنه. اما هر کس علاوه بر این که با قلبش تو را دوست میداره بر زبان هم جاری بکنه و با دستش هم تو رو یاری کنه، یعنی رفتاری بیا تو میدان، محبت رو بالاخره داشته باشه. بابا اینجوری نباشه که ما میگیم محبت امیرالمومنین تو کلام بمونه و حضرت رو دوست داریم. یه موقع مثلا آدم تو عمل چهار تا کتاب بگیره بده چهار تا جوان در شأن و منزلت امیرالمومنین بخونن که اونا محبتشون زیاد بشه. یه موقع آدم میبینه که یه جایی برای اینکه محبت بین مردم و امیرالمومنین رو زیاد بکنه یه حرکتی انجام میده، یه هدیه میخره به خانواده فقیر کمک میکنه،
قدیر رو بهش اهمیت میده، ولادت
احسن. یعنی اینها منجر به این میشه که در رفتار هم بعد حضرت فرمودن هر کس که علاوه بر اینکه با قلب تو رو دوست داره بر کلامم جاری میکنه و در رفتارم نشان میده، ثواب همه بندگان یعنی انسانهای ایماندار در نامه عملش ثبت میشود. یعنی من از همین روایت وام گرفتم که اصلا محبت باید این سه گام رو داشته باشه، یعنی از قلب شروع بشه، بر زبان جاری بشه، در رفتار تجلی پیدا بکنه. زن و شوهر باید این، ولذا شما وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام رو نسبت به خانوادش همین جوری میبینید. یعنی فقط اینی که قلبی شما میبینید، حضرت کلامی هم ابراز میکنه، در رفتارش هم مثلا شما در ماجرای کربلا جای جا رو نشون میده. مثلا شما در شب عاشورا داریم یه موقعی حضرت زینب دن خبری از حسین علیه السلام، چون شب عاشورا شب عجیبی بود، من میشه تعبیر میخوام به کار ببرم، میام بین خیمه ابی عبدالله حسین و خیمه حضرت زینب انگار یک صفا و مروه شکل گرفت، هی تو آمد و شد بود، پرتردد بود. یه لحظه حضرت دلنگران شدن حضرت زینب که مثلا زمان گذشته حضرت نیامده، خیمه آمدن بیرون دیدن حضرت نیست داخل خیمهش، نگاهی کردن دیدن یه سایه از دور انگار داره روی زمین یه چیز جمع میکنه، نزدیک شدن دیدن آقا حسین علیه السلام دارن این خار مغیلان رو کنار میزن، انگار یاد اون جمله آدم میفته که فردای یا روز عاشورا فردای اون شب وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام وقتی بهشون فرمودن که خیمه ها رو آتش زدن، فرمودن زن و بچه به بیابان ها پناه ببرن، فرار کنن به سمت بیابان ها. انگار حسین علیه السلام این رو میدید، یعنی حتی داره به فکر فردای همسرش، فرزندانش، خانوادهش، خواهرش، خواهرزاده هاش هست که چه اتفاقی قراره بیفته. یعنی اون رفتاره، یعنی اون شبی که خود حضرت میفهمه من نماز رو دوست دارم، توبه رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم، قرآن رو دوست دارم، دعا رو دوست دارم، بعد میبینید لابلاش هم حضرت دارن این توجه به خانواده رو تجلی میدن.
بله، در واقع اینا شاخصهای مردان الهی رو انسان میبینه توی این در واقع اتفاقاتی که به صورت گزارش‌های در اختیار ما قرار گرفته. و جالب‌تر این که امروز داشتم با عزیز صحبت می‌کردم که چقدر جالبه، ادعی خب هر وقت می‌خوان یک کاری رو انجام ندن میگن آقا بابا علی علیه السلام اینجوری، ما کجا اونها کجا. امروز دوست عزیزی نقل می‌کردم برای من که زندگی نامه شهدا رو مرور کرده بودن، همین گزارش‌ها رو ما داریم می‌بینیم در مورد مثلا شهید چمران، شهید کاوه، شهید بابایی، می‌بینیم یا مثلا شهید همت، مثلا همسرشون نقل میکنه که چقدر توی کار منزل به من کمک میکرد که من شرمنده میشدم، یا رفتارهایی که این عزیزان با خانواده های خودشون داشتن. در واقع الگوی عملی دیگه، الگوی عملی. فقط انشالله که هر حسین حسینی که میگیم در واقع یه نیتی داشته باشیم، علاوه بر اون اقامه عزایی که داریم انجام میدیم که خودش یک عالمیه، هر کسی توفیق نداره برای امام حسین، چه با زبانش، چه با اشکش، چه با خواندنش. این حسین حسین که میگیم گاهی اوقات هم نیت میشه خدایا این سینه که به در واقع دستی که به سینه میزنم، این محبت امام حسین و عمل حسین و سیره حسین و رفتار حسین رو به قلب من وارد کن و انشالله خودمون یه حرکتی هم انجام بدیم. ممنونیم که اسگاه جمعتون رو اختصاص دادید برای هم راهی با برنامه‌ای که از حسین ابن علی ابن ابی طالب با شما سخن گفت. اگر ذکر علی عباده و مجلسی که از علی علیه السلام گفته میشه عبادت هستش، چون امام حسین فرمودن من هر چقدر فرزند پسر داشتم اسمشون رو علی میذارم از محبت پدرم علی ابن ابی طالب، عرض میکنیم که ذکر حسین ابن علی ابن ابی طالب هم در همون راستاست، عبادتتون مقبول انشاءالله. این گفتنها و شنفتنها اولا باعث تغییر رفتار ما و بهبود رفتار ما بشه و ثانیاً انشاءالله به امضای حضرت ولیعصر برسه. ممنونیم از شما. به اتفاق استاد ارجمندم از محضرتون مرخص میشیم. انشاءالله تربیت هامون حسینی باشه و سبک زندگیمون الهی. خدا نگهدار.